سلام به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز نشست را درباره تهدیدهای گروه داعش و شاخه خراسان این گروه برگزار کند. این نشست به وقت کابل ساعت 7:30 دقیقه شام در نیویورک برگزار خواهد شد. در بیانیه‌ای که در پیوند به این نشست منتشر شده به نقل از آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد آمده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش در شمال افغانستان و در مناطق مرز با پاکستان فعال است. در بیانیه همچنان به حمله 19 ماه جنوری در کابل اشاره شده که در آن 6 افغان به شمول یک شهروند چین کشته شدند. شورای امنیت گفته است که گروه داعش تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار میره. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از یک مقام امنیتی پاکستان خبر داده که گفته است از روز شنبه به ایسو در پی عملیات هماهنگ جدای طالبان در ایالت بلوچستان بیش از 250 نفر کشته شدند و درگیری ها هنوز هم ادامه دارد. این مقام ارشد که به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری گفته است که در جریان عملیات علیه شورشیان مسلح 197 شورشی کشته شدند. با گفته او شمار تلفات غیر نظامیان به 36 نفر رسیده و 22 سرباز امنیتی نیز کشته شدند. جدای طالبان بلوچ BLA در آغاز هفته جاری عملیات گسترده هماهنگ را در نزدیک به تمامی شهرهای مهم بلوچستان انجام دادند و بانک ها، زندان ها، مراکز پلیس و تأسیسات نظامی را هدف قرار دادند. سازمان ملل متحد این عملیات را وحشیانه توصیف کرده. قرار است هیئت‌های مذاکره کننده اوکراین، روسیه و ایالات متحده آمریکا امروز در ابوظبی گرد هم آیند و در مورد راه‌های پایان دادن به جنگ 4 ساله اوکراین گفتگو کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته روسیه را به نقض توافق متهم کرد که ایالات متحده از آن حمایت می‌کند، توافقی که بر اساس آن از حمله به بخش انرژی اوکراین در جریان گفتگو باید جلوگیری شود. زلنسکی گفت که نیروهای روسیه دوشنبه شب صدها طیاره بی‌سرنشین و راکت بالستیک را به سوی اوکراین شلیک کردند و تأسیسات انرژی این کشور را هدف قرار دادند. هیئت روسیه به ابوظبی رسیده است. صدراعظم جرمنی امروز عازم منطقه ثروتمند و از نگاه استراتژیک مهم خلیج می شود. این نخستین سفر رسمی فدریشن مرتز به کشورهای حوزه خلیج به شمار می رود و ابتدا به عربستان سعودی سفر خواهد کرد، سپس به قطر می رود و پس از آن عازم امارات متحده عربی خواهد شد. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داده که آقای مرتز می خواهد رابط جرمنی را با کشورهای ثروتمند نفتخیز گسترش دهد و انتظار می رود همکاری ها به ویژه در بخش انرژی تقویت شود. بر اساسی گزارش احتمال دارد در این سفر در مورد فروش تسلیحات هم گفتگو صورت گیرد. مقام های پیشین جرمنی در زمینه صادرات سلاح به کشورهای عربی که به گفته آنان در آنها دموکراسی وجود ندارد و با اتهام های نقض حقوق بشر روبرو هستند با احتیاط فراوان عمل کردند. بر اساس خبرگزاری حکومت مرتز اکنون در نظر دارد این محدودیت ها را رفع کند. و در بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال میان تیم های افغانستان و هند همین اکنون جریان دارد. افغانستان با برنده شدن قرعه بتنگ یا توپ زنی را انتخاب کرده. در حال حاضر تیم افغانستان توانسته 62 دوش را باز دست دادن یک بازیکن خود از آن خود کنند. نخستین بازی نیمه نهایی روز گذشته میان تیم های استرالیا و انگلستان برگزار شد که به پیروزی انگلستان انجامید. در صورت پیروزی تیم زیر 19 سال افغانستان در برابر هند، این تیم در دیدار فاینال به مساف انگلستان می رود. دیدار نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال روز جمعه برگزار می شود. خبرهای افغانستان جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در ادامه برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را می شنوید. با رادیو آزادی بمانید.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه دهم جغرافی صنف 11. امروز هم قرار است بسیار موضوعات خوبی از جغرافی صنف 11 رو با هم بخوانیم. طبقی که قبلا من بر شما گفته بودم، جغرافی صنف 11 درباره خودش جغرافی اقتصادی است که درباره اقتصاد افغانستان جهان صحبت میکنه. امروز هم بخش دیگه از جغرافیا رو می‌خونیم که مربوط به اقتصاد و مربوط به اینکه رابطه با کلاً رابطه‌اش با اقتصاد هست. که موضوعات امروز ما پروژه‌های بزرگ آبیاری و همچنان زراعت و روش‌های جدید آن هست که موضوعات را امروز قرار است که با هم یکجایی مطالعه کنیم. خب نخستین عنوانی که امروز قرار است بخونیم پروژه‌های بزرگ آبیاری هستم. خب در نخست اگر ما در نظر بگیریم جهان با وجودی که کره زمین از 4 حصه 3 حصه آب تشکیل داده، بازم انسان‌ها با تمام انسان‌ها یا موجودات زنده با کمبود آب مواجه میشن. ببینید در جهان اگر ما کره زمین رو به 4 حصه مساوی تقسیم کنیم، از این 4 حصه 3 حصه آب هست و 1 حصه خشکه هست. و همچنان این آب‌هایی که 3 حصه یک آب را تشکیل میده، این آب‌های شور است که انسان‌ها نمیتونن ازشون استفاده کنن، یا اگر بخواین استفاده کنن نیاز به تصفیه داره. و باقی بمانم بقیه آب، یا می در کل ما در جهان در نظر بگیریم، از 100% آب 71% تقریبا 93% آب در 97% آب جهان شور هست که قابل استفاده نیست. فقط 3% آبهای شیرین را تشکیل میده و از این 3% 2% یخچال هاست و فقط 1% باقی میمانه که آبها در دریاها و دریاچه ها و زیرزمین ها قرار داره که برای نوشیدن، آبیاری و زمین های زراعتی استفاده میشن. و بقیه آبهایی که در جهان هست همه شون شور هست و اگر ما بخوایم استفاده کنیم از او نیاز به تصفیه داره. و همچنان این مشکلات آب در آخر از چندین سالهای پیش انسان ها مواجه می شدن. بر مثال خشکسالی هایی که می آمده باعث خشکسالی ها در قدیم هم بوده و مردم مواجه می شدن، ولی در اواخر دهه قرن بیستم کمبود آب در سطح جهانی به عنوان یک مشکل خیلی بزرگ شناخته شد که در بعض جاها اصلا باران نمی بارد که، ولی مردم بازم با روش های متفاوت یه آبهایی که نیاز داشتن اونا را مرفوع می ساختن. و همچنان بعد در بعض مناطق که بارندگی نسبیش تقریبا 4.5 میلیمتر وجود داره، استفاده خیلی درست از آب می شه. و همچنان در مناطق کم باران برای کشاورزی و آبرسانی و کشاورزی و آبیاری از روش های متفاوت استفاده میشه تا همین آب را هم ضایع نکنه و از محصولاتشون هم به دست بیاره. همچنین پروژه های آبی در خاورمیانه هست که خاورمیانه هم کشورهایی که دستم که هفتم هم خوانده بودیم، خاورمیانه هم کشورهای عربی و همچنین شامل ایران هست. اینا خاورمیانه هستن که اینا با مشکلات آب دست پنجه نرم میکنه، ولی اونا تأسیسات و تصفیه و انتقال آب اینا را آماده کرده و نیازهای آبی خودم همه ساله مرفوع میسازه. و همچنان مصرف آب در کشاورزی و چالش های آبیاری را ما در نظر بگیریم، در جهان تحقیقاتی که در جهان صورت گرفته، کشاورزی در سطح جهان 70% از آب مصرف میکنه که همی از 3% آبی که شیرین هسته و 1% که ما استفاده میکنیم، همزی 1% 70% در آبیاری مصرف میشه و بعد از 36% محصولات کشاورزی از طریق همی آبیاری به وجود بدست میاره. و بعض مناطق هست که آبیاری هم به شکل فنی صورت نمیگیره، مقدار زیاد از آب هدر میره، حدود 60% آب هدر میره. ولی در کشورهایی هست که اونا از طریق پایپلاین محصولاتشون آبیاری میکنن و از زیای آب جلوگیری میکنن. برای مثال آب چگونه این ظاهر میشه؟ وقتی که آب را ما از جویبارها، مثلا در افغانستان که بیشتر از طریق جویبارها آب استفاده میشه، یا آب ها از جویبارها میره یا مقدارش تبخیر میشه، مقدارش زمین جذب میکنه، آبش هدر میره. ولی اگه به شکل پایپلاین ها از پایپلاین ها استفاده شه، نه آب هدر میره، هم محصولات به شکل خوب آبیاری میشه. و همچنان در مناطق پرجمعیت برای آبیاری زمین‌های زراعتی به آب خیلی زیاد نیاز داره، که برای خاطر که تولید 1 کیلوگرم غله به حدود 1000 لیتر آب نیاز است. باید در جاهایی که حاصل خیز است یا جمعیتش زیادتر است، باید اونجا آب زیاد باشه تا بتونن مواد غذایی منطقه را مرفوع بسازن. همچنان روش های آبیاری در مناطق با بارندگی کم، خب طبق این که قبلا هم برای شما گفتم، در مناطقی که بارندگیشون کم هست اونا ها از پایپلاین استفاده میکنن، یا پروژه های بسیار بزرگ آبیاری را دارن که این پروژه های آبیاری را استفاده میکنن که به ساخت بندهای آبی و کانال ها را حفر میکنن، چاه ها را حفر میکنن تا از آب را از هر قسمی که شده به دست بیارن و اونا را استفاده کنن. در برخی از مناطق آسیا مانند خاورمیانه و بعض مناطق افریقا، ایالات متحده امریکا و حتی افغانستان برای آبیاری زمین‌های زراعتی از شیوه‌های مختلف استفاده می‌شه. برخی از کشورها مانند اسرائیل با کمبود آب مواجه هستند که برای جلوگیری از تبخیر و هدر رفت آب از پایپلاین استفاده می‌کنند که برای هر گیاه استفاده می‌شه. و همچنین در ترکیه که منابع آبی خیلی زیاد داره، اسرائیل از ترکیه آبشارها خریداری می‌کنه. و همچنین کشورهایی هم وجود داره که بارندگی اونجا کم می‌باره و سیستم‌های مختلف آبیاری تنظیم کرده و نیازهای آبی خود را مرفوع می‌سازه. خب در کل در جهان انسان ها با کمبود آب مواجه میشن ولی اونها با روش های متفاوتی مشکلات آبی خود را مرفوع میسازن. خب پروژه های بزرگ آبیاری اینا تصفیه و تصفیه میکنن آب ها را، که طی چندین مراحل آب را تصفیه میکنند، یا شوری آب را میگیرن، یا مواد آب هایی که قابل استفاده نیست ویروس هایشون از بین میبرن و آب را به آب تبدیل میکنن قابل نوشیدن باشه یا قابل استفاده باشه. آلوده تر شدن آبهای سطحی، تولید آب پاک و سالم برای شرکت‌های آبرسانی در سطح جهان دشوارتر و قیمت‌تر تمام میشه، چون که آبها خیلی هر چقدر آب که آلوده تر باشه به اون اندازه تصفیهش سخت‌تر میشه. در خیلی از مناطق جهان از آب پاک زیرزمینی که نیاز به تصفیه معمولی داره برای نوشیدن استفاده میشه. همچنان در کشورهای غربی فاضلاب‌ها معمولا به صورت بازیافت یا ریسایکل استفاده میشه و از طریق تصفیه‌گاه‌های چند مرحله‌ای آبش دوباره قابل استفاده و برای شهروندان دوباره توزیع میشه. از آب فاضلاتشون اونها آب فاضلات طوری تصفیه میکنه که هیچ میکروبی، هیچ ویروسی، هیچ چی داخلش نمانه. تا چنده مرحله آب تصفیه میکنه و دوباره به بازار عرضه میکنه آب. و همچنان زراعت و روش های جدید شکل ما در نظر بگیریم. در گذشته انسان ها به خاطر یکی زندگیشان رو بگذارانن از روش های یه متفاوت استفاده میکنن که معمولی ترینش قلبه هسته که فعلا هم در افغانستان رواج هسته. اونا از قلبه استفاده میکنن که زور بازی زیاد کار داشت و محصولاتش هم کم بود، ولی فعلا برای به دست آوردن مقدار غله فقط کافی هست در افغانستان، ولی در کشورهای پیشرفته جهان مانند امریکا، روسیه و دیگه کشورهای زراعتی که مثلا استرالیا در اون مناطق از ماشین‌آلات استفاده میشه که با انرژی کم محصولات بسیار زیاد را جمع‌آوری میکنن. و همچنان انسان ها با استفاده از خاک، آب و هوا و سایر منابع طبیعی و با کارگیری زور بازی انسان ها، تخم بذری و کود و سرمایه و ابزارهای کشاورزی، اونو از فعالیت های زراعتی خود مرفوع میکنه که نمونه در افغانستان کشورهای رو به انکشاف دیده میشه. ولی چالش های زراعت و وضعیت جهانی غذای انسان ها هم هست که در مقابل از اینکه همه روزه داره به جمعیت جهان افزوده میشه، به همین دلیل باید تکنولوژی هم پیشرفت کنه که برای انسان ها مواد غذایی بیشتر و به اندازه کافی تهیه شود. و بازم که پیشرفت های زیادی در قسمت زراعت وجود داشته، ولی بازم در حدود 800 میلیون انسان در روی کره زمین با سوی تغذیه مواجه هست که نزدیک به 2 میلیارد نفر مشکل کمبودی مواد غذایی را دارم. همچنان شیوه ها و سیستم های زراعت در سراسر جهان یکسان نیست. بعضی جاها بسیار به شکل صنعتی و پیشرفته استفاده میکنه و در بعض مناطق به شکل عادی استفاده میکنن. اینا که هستن از نمونه های روش های آبیاری، روش های کشت و زراعت هستن. و همچنین به طور کلی دو نوع اصلی سیستم زراعتی در جهان وجود داره که میتونه اونها رو به یکدیگرشون از یکدیگرشون متمایز کرد و اونها رو از همدیگرشون به شکل جداگانه استفاده کردن که از جمله سنتی و پیشرفته هستن. سنتی یا مکانیزه هست. روش سنتی همیست که با استفاده از قلبه و گاو و گوسفند استفاده میشه و بیشتر در مناطق شرقی استفاده میشه که توسط گله های حیوانی استفاده میشه، یا به شکل یا مثلا سیستم سنتی کشتی برنج هست. اینا بیشتر به شکل قدیمی استفاده میشه که زور زیاد کار داره ولی حاصلاتش کم هست. و سیستم مکانیزم سیستم عصری و صنعتی هست که با ماشین رو استفاده میکنم، زور و فشار کمتر کار داره و حاصلاتش هم زیاد هست. خب زراعت و روش های جدیدان به ادامهش نیاز به زراعت پایدار و حفظ محیط زیست. اگر ما در نظر بگیریم باید زراعت پایدار باشه، سیستم مکانیزه استفاده شود چون مواد غذایی بیشتر تهیه شود و همچنان برای محیط زیست هم خوب است که انواع درختان و حبوبات همه چی کاشته شود و همچنان حبوبات غلات و اگر کشت شود در یک منطقه اونا از نیازهای اولیشان را مرفون سازن، نیاز نیست که از خارج صادر کنه. مثلا ما افغانستان اگر در نظر بگیریم، ما اگر گندم خود، برنج خود، آرد خود و همچنان دیگه محصولات خود ما مرفوع بسازیم، در اقتصاد خود کشور ما بسیار فایده زیاد داره. و همچنان استفاده بهینه از آب و سیاست های زراعتی جهان. یکی از روش‌های جدید زراعتی استفاده درست از آب است کشورهایی که محصولات زراعتیشان وابسته به آبیاری هست و با کمبود آب مواجه هست، از این مشکلات رنج می‌بره و کوشش می‌کنه که آب را به شکل درست استفاده کنه. و همچنان برای پیشرفت زراعت هم باید قسمت آب و تخم و بعض رکود اینا در نظر گرفته شد و کشورها و دولت‌ها باید سیستم منظم آبیاری یا ماشین‌آلات خوب ارائه کنن برای مردم تا بتانن به شکل برای دهقانان که تا بتانن به شکل درست محصولات زراعتی را به بازار عرضه کنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که مد نظر گرفتیم برای شما هست که چند نوع سیستم یا رویش زراعتی وجود دارن نام ببرین. دومی، آبیاری قطره چگونه صورت میگیره و هدفش چی هست. سومی، برای زراعت دوامدار و مستمر باید از کدام روش‌ها استفاده صورت گیرد توضیح بدین. این سه سوال کارخانگی شما هست، درباره اینا تحقیق کنید و جوابشون را پیدا کنید. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه دهم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس‌های گذشته خود ما درس‌های مربوط به آیین‌های مهم جهان با هم صحبت میکنیم که تو هنوز درباره دین اسلام و دین عیسویت و تائیزم صحبت کردیم و میخوانیم امروز که دیگر دین های مهم جهان کدام دین ها کدام آیین ها هستند. امروز قرار است که درباره آیین تائیزم و آیین شینتویزم و آیین بودایی صحبت کنیم. خب در نخست راجع به آیین تائیزم و شینتویزم بخوانیم. خب آیین تائیزم و شینتویزم دو مکتب یا دو آیین باستانی شرقی هست که ریشه در تاریخ و فرهنگ مناطق شرقی داره که بیشتر مناطق مانند چین، ژاپن، کره و مناطق شرقی آسیا را در بر میگیره. تا او به معنای راه و طریق است که ما در درس گذشته هم خواندیم که فلسفهش به لاوتیزو یا لاوتان در چین اطلاق میشه و شنتویزم یا طریق خدایان آیین قدیمی و بومی بین نزد ژاپنی هاست که مربوط به مردم چوپانی هم سرزمین میشه و آین تویزم منشه و فیلسوف واژه تو در زبان چینی و منای راه طریق است که توسط فلسفه فیلسوف بزرگ به نام لاوتزو یا لاوتان است که در ایلایت چو به دنیا آمد و در سالهای 64 قبل از میلاد به دنیا آمد و برخی رو میگه که در سال 507 قبل از میلاد به دنیا آمد. خب تاریخ دقیق از او هنوز مشخص نیست و مبدأ تویزم بسیار قدیمی و قدیمی هسته و این آهین تویزم رو ما در درس گذاشته که درس نهم ما بود اونجا ما به شکل دقیق اونجا خواندیم. خب آهین تویزم خب بازم کمی معلومات که در این جلسه برای شما آوردیم یسته که آهین تویزم فلسفه و تحول که داره. فلسفه تویزم خیلی قدیمی هسته که درباره کنفیسیوس در چین هسته و این مجموعه از عقاید و عقیده های مردم عام هست، بعضی از خرافات، اوهام و افکار فلسفی و عرفانی رو در بر داره. فلسفه لاوتزو طبیعت اینه که انسان ها بدون قید و بند توصیف میکنه، یعنی که انسان ها بدون هیچ قید و بدون هیچ بندی زندگی کنن و مردم چین باور داره که تویزم نخستین بار در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان یا خاقانی از سلسله هان هستن رسمی شده و معبدی به نام او، نام معبدش او هسته در جور شد که در سال 618 میلادی بنیانگذار سلسله تانگ در او ایمان آورد و در او وقتی که بنیانگذار سلسله تانگ درش ایمان آورد ای دین گسترش بیشتر یافت. آینه شینتویزم را بخوانیم. آینه شینتویزم به معنای طریق خدایان هست که مربوط به مردم چاپان و چوپانانی که در دوران پیش از تاریخ زندگی میکردن مربوطی اون مردم میشه. با باور پیروان امید دین شینتویزم که اصلا خدایان زیادی وجود داره، حتی امپراتور هم نزد زنا با عنوان خدا شمرده میشه و مردم جوان دهی عقیده داره که کشورشون الهی است و کشورشون نسبت به دیگر کشورها ویژگی های بلندی داره. آینی شینتویزم تحول و تاثیر که داره. آینی شینتو آیین قدیمی مردم ژاپن است که بعدها تحت تاثیر کنفوسیوس و بودا دچار تغییرات شده و امروزه پیروان این آیین بیشتر در ژاپن و کشورهای آسیای شرقی زندگی میکنند و شینتویزم به اهمیت ارادت و خدایان، طبیعت و آیین‌های سنتی تاکید دارد. همچنین حفظ و انتقال سنت‌های فرهنگی و آیین‌های محلی از ویژگی‌های برجسته در آیین شینتویزم هستند. خب اگر ما آیین تائوئیسم و شینتویزم هر دویشان را جمع‌بندی کنیم و تمامشان را بررسی کنیم و مکان معلومات اضافی هم برش علاوه کنیم، خب تائوئیسم و شینتویزم اینا آیین‌های هست که آیین‌های باستانی در مناطق شرقی آسیا را تشکیل می‌ده. تائوئیسم در هارمونی با طبیعت و آزادی زاد انسانی تاکید می‌کنه و شینتویزم جایگاه ارادت و خدایان هست و که هر دو آیین کسه به ارزش‌های مذهبی به عنوان منابع حکمت و راهنمای زندگی معنوی همچون مورد توجه جهانیان قرار گرفته شده است و معلومات که درباره معلومات اضافی که درباره تائوئیسم و شینتویزم اگر ما داشته باشیم در دوران معاصر مطالعات در زمینه فلسفه های شرقی و آیین های باستانی نشان از تأثیر پایداری مکتب ها در هنر ادبیات سبک زندگی مردم دارد که آیین ها به عنوان مرجعی بسیار عمیق در طبیعت و وجود انسان به حساب می آید و آیین بودایی یا بودیزم را که بخوانیم. آیین بودایی در قرن 5 قبل از میلاد توسط شاهزاده به نام سیدارتا ظهور کرد. خود سیدارتا در سن 3 سالگی به دانش و حقیقت دست یافت و به سیدارتا لقب گوتاما داده شد و به دلیل ای که او بسیار عاقل و دانش علم و دانش و عقلانیت ایش بیشتر بود، به نام بودا، بودا یعنی فیلسوف و عاقل شناخته شد. عقاید اصلی آیین بودایی را ما در نظر بگیریم، عقایدش ای است که انسان باید میل نفسانی، شهوت و غضب خود را بشناسه و اونا را مهار کنه. و کتاب مقدسی داره که به نام تریپیتکا یاد میشه، که تریپیتکا به معنای سه سبعت دانش معنا میده و مناطق متمرکز در متمرکز یا مناطقی که دین آینی بودایی یا بودیزم در اونجا هسته، کشورهای مانند هند، ژاپن، چین، مغولستان، تبت، تبت و برما، بوتان، گامبوج و تایلند هستند. خب بیشتر کشورهای آسیای شرقی، کشورهای آسیایی پیروی آینی بودیزم هست و شهرهای مقدس که در نزد بودایی ها هست، بنارس در هند است، لهاسا در تبت هست. این قسم که ما مسلمانان شهرهای مقدس مانند مدینه و مکه معظمه داریم، مردم بودیزم هم شهرهای مقدس داره که شهرهای مقدس یکیش بنارس در هند و لهاسا در تبت هست. و مجسمه های بودا را در نظر بگیریم، اولین مجسمه بودا در گندهارا یا محده جلال آباد که فعلا که در افغانستان ما داریم، مجسمه های بودا نخستین بار در حده جلال آباد جور شده. و همچنان پیکره های بزرگ بودا در بامیان هم تراشده شده که مرکز مهمی بودیزم را تشکیل میده. و همچنان فرقه های مهمی بودیزم یکی لامایزم هست که در تبت هست و شخص لاما نقشی مهمی در آیین لامایزم داشته. خب این بودم از موضوعات امروزی ما. خب یک موضوعات خود اگر ما به شکل کلی دسته‌بندی کنیم، موضوعاتی که امروز ما خواندیم، موضوعاتی درباره آیین و مذاهب کلی در سطح جهان بود که ما از جمله آیین تائوئیسم، شنتویزم و بودیزم و همچنان آیین هایی که در درس گذشته خواندیم مانند آیین های دین مقدس اسلام و دین عیسویت را خواندیم. خب در جهان آیین ها و مذاهب زیادی وجود داره که هر کدامش پیروان خود داره و همچنان هر کدامشان که هسته عقاید و سبک زندگی خاص خود داره. مثلا ما در نظر بگیریم دین عیسویت در مناطق بیشتر در مناطق اروپایی هستند زندگی میکنند، اروپایی، امریکایی، در مناطق پیروان خود داره و سبک زندگی و روش های معماری، طبق اداری و روش های زندگی متفاوت و مربوط به خود داره. و در کشورهای اسلامی هم چه قسمی هست که ما مربوط به کشورهایی که مسلمان هست، اونم سبک زندگی خاص خود داره. همچنان آیین های بودیزم و شنتویزم و تائوئیسم همچنان این آیین های قدیمی هست که اینا پیشتر از دین اسلام و دین عیسویت به وجود آمده که بیشتر در مناطق شرقی، یعنی مناطق شرقی آسیا را تشکیل میده، اینا ها پیروان خود داره. خب بازم هر کدامشون نظر به تاریخشون، نظر به پستی ها و بلندی هایی را که تیر کردن، هر دین، هر آیین پیروان خدا دارم و همچنان یکی از اینا آیین بودیزم هست که اینا در کشور ما هم تأثیر خود در زمانهای یا پیش از اسلام تأثیر خود گذاشته. مثلا یکی مجسمه های بودا اولین بار در گندهار یا جلال‌آباد فعلی جور شده و بعد از او هم در بامیان هم دو پیکره بزرگ بودا در بامیان هم تراشیده شده است و بعد از این که اینا تراشیده شده و بعدا دین اسلام در افغانستان آمده و دین بودیزم در افغانستان گم شده و به جایش دین مقدس اسلام را ما مردم افغانستان پذیرفتیم. خب ای بودم از درس امروزی ما. شما داخل کارخانگی که ما مد نظر گرفتیم برای شما است که لاوتیزو یا لاوتان کی و در کدام ایالت به دنیا آمد و همچنان چرا تاریخ دقیق تولدش نامشخص است و چی ویژگی های از فلسفه او در آیین تائیزم برجسته شده است. خب ببین ما قسم سوال برای شما آماده کردیم که تمام موضوعاتی که درباره تائیزم بود اونا رو شما همهشون رو باید بازگو کرده بتونید و همچنان سوال دیگه که هست آیین شینتویزم چگونه در ژاپن شکل گرفته و در چی صورت تحت تاثیر آیین‌های کنفوسیوس و بودا تحول یافته است. خب این هم سوال دومی هست. خب شما کوشش کنید تمام موضوعاتی که درباره شینتویزم، تائیزم و آیین بودیسم را می‌خوندیم اینا رو بخونید. علاوه بر اینا شما خود شما هم تحقیقات انجام بدین که چی چیزی در این ادیان هست و کدام جنبه‌های دو ادیان، مثلا ادیان تائیزم، شینتویزم و همچنان دین بودیسم را هم در نظر بگیرید، چی رسم و رواج‌های بین اینا در به نظر شما جالب تمام میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتان نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خودم معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما شناستن امی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبش هست که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود میداشته باشد. پدر مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمونن معمولا به توافق نمیرسن. ما مثلا اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از اون از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بتم، صرفا به دلیلی که دانشکده ژورنالیسم است و جای مناسب بر دختران حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به امی اساس یا به امی افکار پیش برن.
بله.
این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت و چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش، وقتی یک دختر حق کار رسانه‌ای نداره، میخواه برای قضاوت بکنه یا میخواه برای سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خدا پیدا کنه یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم. و سه سمستر بعد از درس های ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مدت یک تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستن، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرنی که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشانی است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست رو متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که در اون زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کارا هستی؟ مصروف چی کارا هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی، اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی، کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقت ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره و علاقه را هیچ سیاستی، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم مرا هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم، خلاصه چیزهای را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شد و هر چند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم، مضامین مختلف را و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم. با تمام نمیتانی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم، یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همگی شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردان افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات اونم رو برای من بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دکان بگردن. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران است که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد. چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمیکرد و نمیفهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه همیرم کسی فکر نمیکرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم بخاطر شکر گذار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنها مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنها به پیش برده میشه و رستوران یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنها با محدودیت های شدید کاری، آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارکا برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنها بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقت اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم ایده ما ای بود که مثلا خانم ها اینجا کار بکنه، ما با آدمایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم صحبت میکنم میبینم استقلالیت مالی بر خانم ها در افغانستان خیلی مهم است. خانم که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگه بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم اگه بتانیم با سواد بسازیم، هرچند که شاید زیاد جایی را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هستک و ای حتما تاثیر گذار هست. برام یک نفر ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. زنان به می خاطرم این فکر اندیشش که آمده بود از این بود که زنان نباشن و هرچندی که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنان باشه یا تنها یک کار را مردا بکنن، بدون شک یک کار وقتی موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن این رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایتان فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت و پهلوی ما استاد باشه. در خانواده رضایت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه، جای مناسب نیست، ولی خب بالاخره سختی ها به جان خریدن هست دیگه و تا امروز همین رقم هست. ما سختی های شروع کردنش به جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی برای ما گفته شده که ما برد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از من در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که من حمایت کردیم، چون تو خودت سرپایت استاد هستی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق را نکردیم و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، همو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبن ازش سپاسگزاری میکنم و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه ما اولین کسی که به یاد ما میایه بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از رای دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه مشوره میتر راه نشان میتر و نمیمونه که بزانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بنو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استادت است؟ کی هست؟ کمی ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و بله. دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوستی هست که همیشه مشورای خوب داده و ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها، از ناامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روحاً ما را خوشحال بسازه.
بله. و میتونی بر ما بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هوسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هوسانه ما پولی را که سرمایه گذاری کردیم برای اول حدود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست میکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میداده هر جایی که باشه و روی خودش پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دلگرده کلان کار داره.
بله.
اونقدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم پوشی کرد.
بله. با خودت به چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کم درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمانا پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به درب منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگه باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما حدود 5 نفر خانما آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر آقایان. بله، مهمونا رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، حتما هوسانه براشون جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارشایشان رو میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما و هم آنلاین سفارش میگیریم و کسا رو دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت های غیر قانونی را یا مهاجرت های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاربار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد از این برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتایش همی بود، ما در یک دوران با مویش قلقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کار که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که در تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم با اسمش از افغانستان بیرون شدن و بر من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که رای هر نیست، ما مجبور استیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابور کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیزی برای ما نداشته باشه، ما مطمئن هستم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط همی رقمی نمیمانه.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خودت چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که دهی کار است، عملا کار شخصی داری، و اگر بر من بگویی از ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت تیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن ترس دارن. ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست. اگر بگویم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم. ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترس ها و از خطرات رای حل نیست. ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شیم. اگر ما با مواجه نشیم و اطمان از پشت ما میاییم، روز نه فردا، فردا نیم پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواه کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، این چیزایی که ما میگیم، میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانما یا با حتی بر اقایان بگویم که بلند شین برین شروع کنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی شما را فشار میتوه، باعث میشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروزی ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه هست. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست.
و او خانواده هایی که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شون، او خانواده‌ای که آمی نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین اکنون، با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کاری که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده است، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دید نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان آهده بودن و بالایش وسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از این که انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ منعیسه یک بانویه که آنلاین درس خواند و درس داد، منعیسه یک بانویه که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، منعیسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دهی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوا که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من عملا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دختران تعطیل هست، ممنوع هست. او درد من عملا احساس کردیم. من با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان، شیشتیم امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من نوشته کردیم که با اینمی مکتوب ما همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان ما خانه آمدیم. ششتمه درد عملا احساس کردیم. بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایدیم ای بود که ما بخونم و یاد بگیرم. حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست بازگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم و گفتم من ایران را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم یاد بگیرم بخونم. هرچندی که شاید امروز برای من خیلی کسا بگویند که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. بنان به اونا هم میگم شما متوقف نشین. تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر با عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان را بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیته، هیچ کس بر شما وظیفه نمیته و چیزی که خودتان میخوانید، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمون جای ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی آل من سمستر هفتم استم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش همی بود که نمیخواستم مثل ژورنالیسم حسرت شوه بر من و نشد. خوشبختانه که از تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتنی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه. این ما درک میکنم. یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست، ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره. از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
اگر ز کس بینم ز خود بیگانه میگردم، من آن شمم که برگرده سر پروانه میگردم. اگر ز کسی ز خود بیگانه میگردم، من آن شمعم که برگرده سر پروانه میگردم. من آن شمم که برگرده سر پروانه میگردم، وفا اگر ز کس بینم ز خود بیگانه میگردم، من آن شمم که برگرده سر پروانه میگردم. دست مردم بدبخت چون پیمانه میگردم، من آن شمم که برگرده سر پروانه میگردم. وفا اگر کس بینم ز خود بیگانه میگردم. من آن شمم که برگرده